بهتر است بدانی. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایون، سلام، ظهر شما بخیر. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. شما شنونده برنامه بهتر است بدانیم از شبکه رادیویی ایران هستید. به رسم همیشه بهتر است بدانیم هر پنج شنبه ساعت 13:30 تقدیم حضورتون میشه. این هفته هم همراهمون باشید. و ما موضوع برنامه امروز تصادفات جاده‌ای و رانندگی. مرگ روزانه شماری از هموطنان در جریان سوانح رانندگی یکی از اتفاقهای ناگواری است که مدام در حال روی دادنه، که در آخرین و دردناکترین اون برخورد 59 خودرو در تصادف زنجیره‌ای محور بهبهان رام هرمز 5 کشته و 41 مصدوم بر جا گذاشت. یکی از روزنامه‌های کشور این تصادف رو اینطور روایت کرد: خودروها یکی پس از دیگری از راه می رسیدند و مثل دومینو با یکدیگر برخورد می کردند. در مدت کوتاهی حدود 50 دستگاه انواع خودرو با یکدیگر تصادف کردند و حادثه عجیب و کم سابقه رقم خورد. این ساده ترین توصیف از تصادف زنجیره ای است که در جاده بهبهان رام هرمز اتفاق افتاد. خبرگزاری دیگر این اتفاق را اینطور نقل کرد: تصاویری که از حادثه تصادف زنجیره‌ای جاده بهبهان به رام هرمز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، بیشتر به صحنه فیلم‌های هالیوودی شباهت دارد تا حادثه‌ای واقعی. اما حقیقتی هولناک است که رنگ واقعیت به خود گرفته است. یکی از مصدومان تصادف جاده بهبهان می نویسد: خواست خدا بود که من زنده ماندم. من خودم کارمند خانه بهداشت هستم. صبح زود از بهبهان به سمت روستا در حرکت بودم. شانس آوردم همسرم با من نبود. او هم پرستار است. نزدیک روستا شده بودم و فقط یک دور برگردان مانده بود که جاده را دور بزنم و به روستا برسم. قبل از پل مارون در جاده مه غلیظی نبود، اما حدود 20 متر که از همین پل رد شدم، یک دفعه مه غلیظی جاده را فرا گرفت. آناگهان دیدم ماشین ها پشت سر هم با هم برخورد کردند و من فقط وقتی را یادم هست که ترمز کردم. اصلا یادم نیست که به ماشین جلویی برخورد کردم یا نه، که صدای ترمزهای ماشین های دیگر را پشت سرم شنیدم. ماشین پشت سر من یک پراید بود و یک پژو پشت همان پراید. در همین حین یک کامیون به همان ماشین های پشت سر من برخورد کرد و پراید افتاد جلوی کاپوت ماشینم. دو تا ماشین روی سقف ماشینم افتاده بودند. بنزین پژویی که گفتم با پراید پشت سر من برخورد کرده بود، روی صورت همان مردی که بالای ماشین من در خودروش گرفتار شده بود میریخت. در مورد این اتفاق رئیس پلیس راهور انتظامی اشاره کرده: هیچ کیسه هوایی و ایربگ خودرویی در حادثه تصادف بهبهان باز نشد. درباره اصول ایمنی در حوادث جاده‌ای تا لحظات دیگر با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. در این لحظه گفتگو می‌کنم با جناب آقای احمد بختیاری، رئیس انجمن نجات ایران. آقای بختیاری، اگر صدای منو می‌شنوید، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روزتون بخیر.
سلام و درود. بنده هم روز بخیر می‌گم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خب جناب آقای بختیاری، این تصادف زنجیره‌ای که رخ داد یکی از تصادفاتی بود که خیلی سر و صدا کرد و متاسفانه خب شاید خیلی از ماها موقعی که رانندگی میکنیم و با یک چنین وضعیتی روبرو میشیم ندونیم که باید چه بکنیم. شما بفرمایید که بهترین کار در چنین مواقعی چیه؟
من تشکر میکنم که به این موضوع پرداختید. متاسفانه ما در حوادث ترافیکی و رانندگی هر ساله بالای 15,000 نفر رو از دست میدیم که حالا این آمار شاید یک سال 17,000 نفره، یک سال بیشتره. در دهه گذشته بالای 25-30,000 نفر بودن و تا یه حادثه بزرگ اتفاق نیفته این حوادث کوچیک که جمعش اینقدر از ما انسان رو میگیره برای ما خیلی ملموس و جدی نیست و این خیلی در حقیقت آزاردهنده است. ما در حوادث رانندگی 4 عامل داریم: عامل انسانی، عامل خودرو، عامل جاده و عامل محیط. خیلی از مواقع این عوامل با همدیگه اندرکنش میکنن و در یک حادثه شما میبینید 2-3 عامل باعث تصادف میشن. در حادثه اخیر در جاده بهبهان هم عامل محیط رو داشتیم که حالا مه و غلظت مه بوده، هم قطعا عامل انسانی رو داشتیم که عدم توجه به رانندگی در زمان مه و در زمان شرایط جوی بد رو رعایت نکردن، و هم شما میبینید که خسارت جانی و خسارت در حقیقت آسیبی که به افراد رسیده یه بخشش هم به خاطر عامل خودرو بوده، یعنی عدم این کیفیت دربارش صحبت داره میشه، بله. عدم باز شدن ایربک و چیزی شبیه این. من توصیه که به دوستان دارم میکنم اینه که قبل از اینکه پشت فرمان بشینن، قبل از اینکه راننده بشن، قبل از اینکه تو جاده برن، باید تمام عوامل مربوط به این 4 رو بدونن، یعنی تمام ریز عوامل رو. برای مثال ما تو عامل در حقیقت انسانی میگیم راننده اگر مهارت کافی نداره نباید بشینه پشت فرمان، راننده اگر گواهینامه با عینک گرفته حتما باید با عینک بشینه پشت فرمان، راننده اگر در گرگو میشه هوا ممکنه دیدش کم بشه حتما باید توی این تایم رانندگی نکنه، راننده اگر خسته است نباید پشت فرمان بشینه، راننده اگر خواب‌آلوده نباید پشت فرمان بشینه. ما حدود 20 نکته تو عامل انسانی داریم. تو عامل بعدی که میریم عامل خودرو هست، ما خیلی از مواقع میبینیم که آدم ها معاینه فنی رو فقط به خاطر جریمه نشدن میگیرن. ما خیلی از تصادفاتمون رو میدونیم که راننده میگه بله من نمیدونم در یک ماه گذشته 2 ترمزم نقص داشت جدی نگرفتمش، میگه 2 نمیدونم صدایی از گیربکس هم میومد جدی نگرفتمش، میگه چراغ ماشینم خراب بود، فلان چیز ماشینم مشکل داشت. یعنی غالبا یه بخشی از تصادفات ما راننده میدونه خود روش استاندارد و نقص داره ولی جدی نمیگیردش تا روز حادثه این اتفاق براش میفته. در عامل جاده که شاید آدم ها کمتر در حقیقت مقصر باشن داخلش، یه حالا راه و شهرسازی، پلیس راه، خیلی از مواقع جاده های خیلی خطرناکی رو داریم که 50 به اسم جاده خطرناک میشناسیمش و رفع نمیشه از نظر هندسی، از نظر اشکال جاده. این بخش رو دولت باید در حقیقت دست بذاره روش و جاده هایی که میدونه اسمش پیچ خطرناکه یا جاده خطرناکه رو تا حدودی رفع و اصلاح کنه. و در عامل محیط هم که همونطور که تو حادثه اخیر دیدیم بشون، خیلی مواقع طوفان، مه، بارندگی شدید، تگرگ، لیز شدن جاده، برف، اینا نکاتیه که باید بهشون دقت کنیم. من یه مثال ساده برای حادثه اخیر میخوام بزنم که یه مثال شاید راهکار باشه برای ما. ما خیلی مواقع میگیم وقتی شما در جاده قرار میگیرید که با مه غلیظ روبرو میشید، اگر دید شما داره میشه 1-2 یعنی 2 جلوترتون رو نمیبینید، سرعتتون باید بشه 20-30 کیلومتر. اگر دیدتون میشه 4-5 سرعتتون میشه 30-40 کیلومتر. ولی متاسفانه غالبا دوستان ما وقتی که در جاده قرار میگیرن با مه هم روبرو میشن، نهایتا سرعتشون رو 10-20 کم میکنن، یعنی اگه دارن 100 میرن میشن 80، اگه دارن 90 میرن میشن 70. شما دقت کنید که اگه با سرعت 20-30 کیلومتر همه ماها در مه غلیظ رانندگی کنیم، حتی اگر با هم بخوریم هم آسیب زننده نیست، حتی اگر تصادف هم بشه خسارت خیلی اونجوری نمیتونه خسارت.
خب جناب آقای بختیاری، این به شرطیه که همه رعایت بکنن. شما فکر کنین توی جاده‌ای که همه با سرعت مثلا به قول شما 20 کم کردن شده 80 سرعتشون، یه نفر با سرعت 20 بره، خود همون ماشین باعث تصادف میشه.
دقیقاً این درسته. و ما یکی از انتظاراتی که از پلیس راه و دوستانمون که گواهینامه دارن صادر میکنن داریم اینه که یه مقدار آموزش‌های قدیمی که در حد اون آیین‌نامه ها بوده باید به این آموزش جدیدتر ارتقا پیدا کنه. حالا شما ببینید که اگر همه ما ها موقع گواهی نامه گرفتن با این ادبیات آشنا بشیم،
بله،
اون موقع امید اینو داریم که همه در این شرایط با این سرعت رانندگی کنن، ولی درست. الان این امید وجود نداره.
درسته. خیلی متشکرم. اگه اجازه بدید همکارانم بخش رو آماده کردن، به اتفاق بشنویم، بعد از اون این گفتگو رو پی میگیریم.
دو تا ماشین به صورت کورس از رو به رو داشتن میمدن و منم گرفتم سمت راست، ماشین در رفت و مام چپ کرده.
پسر کوچیکم تو صحنه تصادف کشته شد و داغی رو دل ما گذاشته تا ابد ماندنیه.
ترمز گرفتیم نگرفت.
120 تا سرعت داشتم، اتوبان بود دیگه. یه دفعه دیدم اصلا نمیدونم دیگه چی شد. بعد افتادم اومدم بیرون دیدم زمین خیس و ماشینا هم همه اندازه شاید 1 کیلومتری بود همه زده بودن به هم.
برای ما یه نوع خاور زد کلا ماشینو می‌خوردم. خیلی وحشتناک.
سرقت غیر مجاز به صورت رخ به رخ با یک دستگاه تریلی برخورد میکنه.
قسمت آمپرم باد اومد بالا، دستی رو خوابوندم که ماشین دندم گذاشتم به نه دنده رفت نه دستی دوباره عمل کرد. عقب عقب اومد خودت چیکار کنم، گرفتم این ور گفتم بذار بخوره به این درخته رو دیدم تو آینه. خیلی وحشتناک بود.
سرعتمون تو شهر که 30 تا 50 تا، جادم 90 تا 110.
سعی میکنیم به طور کامل دقت داشته باشیم که ایشالا نه برای خودمون خطری به وجود بیاد نه برای بقیه.
احتیاطمون سرعتمون رو رعایت میکنیم، سعی میکنیم فاصله رو هم ماشین جلوی حفظ بکنیم.
الان ساعت دقیقاً 9:45 دیگه، عوارضی اتوبان ترامبام هستیم.
کجا با میده خدا؟
کمیجان.
کمیجان میدی؟ چند روز؟
3 روز.
ما میریم نجف آباد اصفهان.
چند روز با میده خدا؟
1 هفته.
خاطر جان 100 تو بیشتر نمیره.
روز خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. همچنان در خدمت جناب آقای احمد بختیاری رئیس انجمن نجات ایران هستیم و داریم در مورد تصادفات رانندگی صحبت میکنیم، علل خصوص تصادفات زنجیره‌ای که یک موردش رو چند وقت پیش در جاده بهبهان رام هرمز هموطنانمون تجربه کردن. جناب آقای بختیاری، وقتی که ما هنگام رانندگی خدای نکرده با یک چنین موقعیتی برخورد کردیم و در یک چنین موقعیتی قرار گرفتیم چه باید بکنیم؟ این رو بفرمایید، خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون که ما در همه حوادث 3 تا زمان رو در نظر میگیریم، میگیم قبل، حین و بعد. حالا این حادثه میتونه هر چیزی باشه. در حوادث رانندگی و حالا به خصوص حادثه‌ای که شما تاکید دارید روش با مه غلیظ روبرو بوده، ما بازم میگیم قبل از وقوع حادثه، یعنی قبل از برخورد، ما میتونیم با یه مقدار هوشیاری بیشتر، با کم کردن سرعت، با روشن کردن فلاشر خود رو ماشینه قبلی رو مطلع کنیم و یه مقدار من فکر میکنم که یه مقدار هوشیاری زمان حادثه هم مهمه. یعنی دیدید دیگه وقتی یه نفری هوشیار رانندگی میکنه یه مقدار به حقیقت ریاکشن مناسب تر داره، بازخورد بهتری میتونه بده. و به همین دلیل میگیم قبل از وقوع تصادف، قبل از وقوع برخورد، تا میتونیم با کم کردن سرعت، با توجه به اینکه بغل دستمون، پشت سرمون، جلومون چقدر فاصله به خودروهای دیگه داریم، جانمایی مناسب تری برای خودمون و خودروی خودمون در نظر بگیریم. ببینید یه موقع‌های برخورد اجتناب ناپذیره، یعنی ما میدونیم دیگه خیلی مواقع دیدید دیگه میگه من ترمز رو گرفتم ولی در نهایت خوردم به ماشین جلوی، و ما با این کاری نداریم که با این رفتار ما برخورد نشه. ما با این کاری داریم که برخورد ما کمتر باشه، صدمه کمتر باشه. خیلی من دیدم که میگن به جای اینکه کاملا مستقیم برخورد اتفاق بیفته، با یه مقدار منحرف کردن ماشین با یه گوشه خودرومون برخورد کنیم، یه مقدار میتونه خسارت رو کمتر کنه. نکته بعدی زمان خود برخورد. خیلی از افراد در زمان خود برخورد چون خونسردیشون رو از دست میدن، ممکنه که به جای ترمز گرفتن حتی گاز بدن، ممکنه که بخوان با یک حرکت در حقیقت ترمز دستی گرفتن یا فرمون چرخوندن خودشون نجات بدن، ولی این کار در حقیقت خطر رو بیشتر میکنه، آسیب پذیری رو بیشتر میکنه. ما پیشنهاد میدیم که در زمان برخورد، میدونم خیلی سخته ولی آدم باید حد اکثر خونسردی رو داشته باشه تا بتونه تصمیم بهتری رو بگیره و این در حقیقت خونسردی کمک میکنه که تا لحظه آخر شما به کم کردن سرعت و چه میدونی با کدوم زاویه خود رو تصادف کنی دقت بیشتر
البته اینقدر سریع پیش میره این جریان شاید در چند ثانیه که اصلا آدم قبل از اینکه بخواد بهش فکر بکنه و تصمیمی براش بگیره اتفاق افتاده
و دقیقا همینه در چند ثانیه است. به همین دلیل مهارت خیلی مهمه در رانندگی و یه نکته هم که خیلی مهمه اینه که ماها همیشه فکر میکنیم برای ما اتفاق نمیفته و به همین دلیل برای اون چند ثانیه هیچ آمادگی در هیچ زمانی نداریم و یکی از نکاتی که کلا در زمان حوادث ما تاکید داریم که سرعت مطمئنه، عدم حرکات عجیب و غریب، رعایت قوانین، نمیدونم خواب‌آلود بودن، پشت فرمون نشینید، رانندگی طولانی نداشته باشید، به خاطر اینه که هیچ کدوم از ماها باورمون نمیشه که اون اتفاق قراره برای ما بیفته و این در حقیقت غالبا اقدامات پیشگیرانه میتونه موثر باشه. در زمان خود حادثه و برخورد شاید مثلا یه درصدی از خسارت رو بتونیم کم کنیم.
البته آقای بختیاری با توجه به اینکه حالا شما چند بار تاکید کردید و مسئله مهارت، شاید خیلی ها مهارت داشته باشن بتونن حتی ماشینشون رو قبل از برخورد با ماشین‌های جلویی متوقف کنن، ولی ماشین پشت سرشون مهارت کافی رو نداشته باشه و باز برخورد ماشین پشت سر منجر به برخورد این ماشین به ماشین‌های جلویی بشه، که برای خود من هم این مسئله پیش اومده و نهایتاً پلیس هم که میاد کارشناسی می‌کنه باز مثلا من رو مقصر میدونستن به خاطر اینکه گفتن که شما باید فاصلت اونقدر بود با ماشین جلویی که این برخورد صورت نمیگرفت.
دقیقا و متاسفانه در حوادث زنجیره‌ای هر چقدر مهارت داشته باشید ماشین پشت سری ممکنه به شما بزنه، به خصوص اگه ماشین سنگین باشه. بله. خیلی آسیب زننده است و خیلی خسارت داره. یه جاهایی حتی میگن اگر میتونی خودتو کنترل کنی اینقدر خوب متوقف نشه چون ضربه پشت سری بیشتر میشه و همه اینا تو اون چند ثانیه اون در حقیقت فرمانی که مغز میده و اون تصمیمی که راننده میگیره رو باید بررسی کنه. یه نکته مهمی که دیگه باقی میمونه بعد از حادثه است. ما قبل و حین رو گفتیم و بعد از حادثه هم خیلی رفتارهای ما میتونه در حقیقت اثر بخش باشه. ببینید بعد از حوادث رانندگی خیلی از مواقع آدم‌ها میان و با آدم آسیب دیده دست میزنن، تکونش میدن.
حالا اگر اجازه بدید اینو بذاریم برای یه بخش دیگه از همین برنامه. خیلی ممنون میشم، به اتفاق شما این برنامه رو پی میگیریم. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 3900. از طریق این سامانه میتونید فهرست موضوعاتی رو که تمایل دارید در بهتر است بدانیم دربارشون صحبت بشه رو برامون بفرستید تا در هفته های آتی در خصوصشون بیشتر صحبت کنیم. امیدوارم هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. ما در مورد تصادفات رانندگی علی خصوص تصادفات زنجیره‌ای داریم صحبت می‌کنیم با جناب آقای احمد بختیاری، رئیس انجمن نجات ایران. آقای بختیاری در بخش‌های قبلی اشاره فرمودند که هر حادثه‌ای از جمله تصادفات رانندگی احتیاج به یک سری اقدامات داره که قبل از حادثه باشه، حین حادثه و بعد از اون. در مورد قبل و حین یه مقدار صحبت کردیم، می‌خوایم بپردازیم به بعد از اتفاق یا اون حادثه. رسیدیم به اینجا که حالا تصادفی رخ داده، همه ما درگیر شدیم در اون قضیه و دیگه حالا نمیدونیم که باید چیکار بکنیم بعد از اینکه تصادف اتفاق افتاد. بالاخره ممکنه مجروحانی هم این تصادف به جا گذاشته باشه، افرادی حتی محبوس شده باشن داخل اتومبیل و حالا افرادی که میخوان بهشون کمک بکنن سریع وارد عمل میشن، شروع میکنن به بیرون کشوندن این افراد و به هر صورت هر کسی هر کاری که از دستش برمیاد میخواد انجام بده برای کمک و نجات مصومین. بفهمید که در این موقع چه بکنیم که بهترین کار رو کرده باشیم.
بله بسیار عالی. هر داشتم میگفتم که بعد از حوادث ما غالبا فکر میکنیم که همه چیز تموم شده، ولی در امداد و نجات ما همیشه میگیم حادثه بعدی هم در کمینه.
بله.
خیلی از مواقع حادثه که رخ داده شما میبینید خسارات جانی نداشته، ولی بعد از اون به دلیل توقف اشتباه، به دلیل عدم تأمین جاده، به دلیل عدم هشدار به ماشینای عقبی، میبینید که یک حادثه بزرگتری نسبت به حادثه اول رخ میده و خسارت بیشتری داره. یکی این مسئله است که باید خیلی رعایت بشه و دقت بشه. در حوادث ما میگیم بعد از رخ داده یک تصادف بین 30 تا 50 متر عقب‌تر باید یک هشداری وجود داشته باشه، یکی از این آدما که سالمه بره اونجا. کاور شبرنگی که ما میگیم تو خودروها باید باشه رو تنش کنه، مثلث خطری که تو خودروها باید باشه رو در حقیقت فعال کنه که حادثه بعدی رخ نده.
بله.
بعدی مرحله ای که ماها فکر میکنیم باید هر آدمی که تصادف کرده رو از ماشین بکشیم بیرون، و این کاملا اشتباه. خیلی از آسیب‌های نخاعی ما، آسیب‌های ستون فقرات ما و آسیب‌های ثانویه ما در لحظه حادثه رخ ندادن، به دلیل حمل اشتباه، انتقال اشتباه، بیرون کشیدن اشتباه هست که آدم آسیب دیده آسیبش دوچندان میشه.
درسته.
فقط در یک جا ما این اتفاق رو رقم میزنیم، اونم جایی که مهارت داریم، یعنی حداقل آموزش هایی رو دیدیم که چجوری با حمایت سرگردان، با حمایت ستون فقرات میشه یه آدمی رو از یه خودروی خارج کرد.
بله.
در غیر این صورت حق تکون دادن و دست دادن رو نداریم.
یه مورد دیگه هم آقای بختیاری، من فکر میکنم زمانی است که متوجه بشیم که مثلا اون خودرو یا اون وسیله نقلیه داره آتیش میگیره.
این نکته رو من خدمتتون عرض کنم، من حدود یک سال مسئول تصادفات جاده تهران قم بودم، من تا به حال انفجار خودرو ندیدم. میخوام بگم که خیلی این اتفاق پرتکرار نیست که
درستن.
ما بگیم در تصادف ماشین ها منفجر میشن. شاید اگه همه مردم رجوع کنن به گذشته میگن آره ما هم ندیدیم، مثلا شاید
درستن.
فقط در فیلم نمیدونم یه همچین صحنه.
نه دیگه، استثناءاتی ممکنه وجود داشته باشه. مثلا چند وقت پیش هم اگر که شما هم دیده باشی در خبرها، خلبانی که سقوط کرد روی ریل قطار و بعد اونجا مجبور شدن که خلبان رو بکشن از روی ریل قطار ببرن کنار، چون همون لحظه قطار میخواست رد بشه. و خب اینا موارد استثنایی است که ممکنه نیاز به کمک داشته باشه. ما میخوایم بدونیم که در چنین مواقعی چطوری باید عمل بکنیم که کمترین آسیب برسه به اون فردی که مصدوم شده.
حالا من یه نکته قبلترش رو میگم. موقعی که خود ما مصدومیم، یعنی ما تصادف کردیم، مصدوم شدیم و آدم ها میخوان بیان ما رو بکشن بیرون، ببینید خود مصدوم خیلی راحت میتونه تشخیص بده که آیا در ستون فقرات، در دست و پای خودش، در یک جای بدن خودش دردی رو احساس میکنه یا نه، این درد شدتش چقدره. من توصیه‌ام به آدمی که در حقیقت خودش مصدوم میشه و آدم ها دورش جمع میشن اینه که اگر احساس میکنه که ضربه شدید بوده، اون ضربه شلاقی معروفی که سر آدم به شیشه میخوره، ستون فقرات تکون میخوره و بعدش دوباره برمیگرده، اگر اینو تجربه کرده به آدم های اطراف بگه به من دست نزنید و من منتظر اورژانس و آدم متخصص میمونم که من رو در حقیقت خارج کنه. حالا به قول شما اون استثنای اگه اتفاق افتاد که بحثش جدا.
درست.
ولی که اگر قرار ما یه آدمی رو از خود رو بکشیم بیرون، برای ما خیلی مهمه که از هفته مهره گردنی این آدم و ستون فقرات این آدم محافظت کنیم. ما یک در حقیقت توی امداد و نجات یه سری لوازم و وسیله داریم برای فیکس کردن، یه چیزی به اسم کلار گردنی داریم که باش گردن رو فیکس میکنن و بعد فرد رو انتقال میدن. اگر این کلار گردنی وجود نداشته باشه، باید به صورت در حقیقت فیزیکال با دست خودمون این حمایت رو از گردن یک آدم که میخوایم انتقالش بدیم انجام بدیم. ولی یه مقدار اینا مهارت میخواد. یعنی من توصیه‌ام به دوستان اینه که اگر آدمی هستن که دوست دارن کمک کنن و در این شرایط وارد مرحله میشن، حداقل یک ساعت، دو ساعت در مسائل این شکلی مطالعه کنن، چهار تا عکس و فیلم ببینن و بعدش اقدام به کمک کردن داشته باشن. و توصیه‌ام واقعا به آدم‌ها اینه که در سر صحنه تصادف اگر کاری بلد نیستید توقف نکنید و کمکی هم نکنید. تنها کمک شما تماس با 115 و 125 و 110. چون خیلی از مواقع در حوادث بزرگ آدم ها فکر میکنن چون حادثه بزرگی حتما یکی گفته دیگه، داشتیم حوادث بزرگی رو که شاید مثلا 5 دقیقه ازش گذشته که خبر نداده.
درسته.
و من توصیه ام اینه که این حتی اگه چند بارم تماس گرفته بشه ایراد نداره، یعنی اون مراکز از این چند بار تماس گرفتن شاکی نمیشن و اتفاقا وضعیت حادثه رو بهشون
بله. بسیار خب، خیلی متشکرم. من هم خواهم یه خواهشی بکنم از همه هموطنان که زمانی که به تصادف برخورد کردیم، اگر به قول شما کاری از دستمون بر نمیاد، حداقل کاری که میتونیم بکنیم که اونجا رو ترک بکنیم و راه و مسیر رو باز بگذاریم برای دسترسی بیشتر نیروهای امدادی.
دقیقا.
ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سپاس همچنین. خدا نگهدار.
به پایان برنامه امروز بهتر است بدانیم از شبکه رادیویی ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا پایان برنامه همراهیمون کردید. تا پنجشنبه ای دیگه و سلامی دوباره، سلامتتون برقرار و خدا یار و نگهدار شما.
ایران را
بشنویم.
ایران را بشنویم.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رفت. الله اکبر، خمینی رفت.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس نای جان خیزد. اعلام توفان ها کس هر کران خیزد. آتش به شان قهر ملت های در بند است. حفل المتین توده های آرزو مند است.
یکی از امور مهمم این است که روحانیون باید ساده زندگی کنند. اون چیزی که روحانیت را پیش برده تا الان و حفظ کرده است این است که ساده زندگی کردند. اونهایی که منشأ آثار بزرگ بودند در زندگی ساده زندگی کردند. اونهایی که در بین مردم موجه بودند که حرف اونا را میشنیدن، اینها ساده زندگی کردند. هرچه برید سراغ این که یه قدم بردارید برای این که خانتون بهتر باشه، از معنویتتون به همون مقدار، از ارزشتون به همون مقدار کاسته میشند. ارزش انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا باید یه همکار بکنن. انبیا سیرشون را دیدید چجور بوده. ارزش انسان به این نیست که انسان یک هیاهو داشته باشد، یک تنویر کذا داشته باشد، یک رفت آمد زیاد داشته باشد. ارزش روحانیت به این نیست که یک بساطی داشته باشد و یک دفتری و دستکی داشته باشد. فکر کنید ارزش انسان را به دست بیارید، ارزش روحانیت را از دست ندید. در کیفیت تحصیل امور علوم هم هرچه برید سراغ تجملات و انشالله نمیرید، از علومتون کاسته میشد. اونهایی که این کتاب های قطور را نوشتند و پر ارزش را، زندگیشون یه زندگی طلبگی بوده، مثل شیخ انصاری و مثل امثال اینا، یه زندگی طلبی بوده. اونها توانستن اسلام را در همه جهات حفظ کنند و فقه را به پیش ببرند و مسائل دینی را افزایش بدند، یعنی فروع را. اگر همه این دنیا را به یک کسی بدن کافی نیست، میگه باید بریم جای دیگه. این فطرت انسان است، فطرت خداخواهی است. این یکی از فطرت‌هایی است که هر کس هر چی بیابد اون گمشده خودش را نیافته، اون گمشده چیز دیگری است. ولهذا اون که دنبال قدرت میرد قدرت مطلق میخواد، قدرت مطلق خداست. اون که دنبال علم میرد علم مطلق میخواد، علم مطلق علم خداست.
الله اکبر، خمینی رفت. الله اکبر، خمینی رفت.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زائده بحریم، فرزند طوفانیم. در سنگر اسلام گذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم.
سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.